در جلسه گذشته عرض کردیم که موضوع جامعه شناسی سیاسی رو میخواییم پیدا شد. راجبه موضوع جامعه شناسی سیاسی اولین موضوعی رو که مطرح کرده بودیم قدرت بود. در رابطه با قدرت نظر بحث کردیم و به اینجا رسیدیم که قدرت یکی از پدیده‌هایی است که مورد بررسی جامعه شناسی سیاسی میتونه باشه، ولی موضوع منحصر به فرد نمیتونه باشه. موضوع دومی رو که برای جامعه شناسی سیاسی طرح میکنن دولته. عده‌ای از متفکرین سیاسی از قدیم الایام بعد از پیدایش علم سیاست در غرب و حتی از زمان یونان باستان تا کنون موضوع علم سیاست رو دولت میدونن و اونایی که در غرب جامعه شناسی سیاسی رو پدید آوردن موضوعش رو باز دولت میدونن. اما اینکه دولت چیه خودش یک بحث مستقلیه و در اینجا باید شکافته بشه. شما میتونید بفهمید دولت چیه؟ دولت به چه چیز میگیم دولت؟ خب شما بفهمید. سلام علیکم. قلم روی حکومت رو میگن دولت. بالاخره سازمان رو میگن دولت یا اون قلم رو میگن دولت؟ پس حاکمیت رو میگن دولت. سه تا شده پدیده، هم قلم رو داریم، هم دولت داریم، هم حاکمیت. کدومشون شد دولت؟ حاکمیت. حالا میتونی تعریفش کنه؟ خود اقتدار رو بهش میگن دولت. شما بفرمایید. نه نه این بذار که جلو نشسته.
دولت مجموعه نامه
به کدوم مجموعه؟
یعنی سرزمینی با سرکاکیتی
پنج آنسور چیه؟
حاکمیت.
حاکمیت به چی میگن حاکمیت؟ به چی میگن اقتدار؟
یعنی یه حاکمیت من میتونه کشتش
بود
خودت داره که میتونه
بلا
سیاره
بود خب یه حاکمیت یه سرزمین مردم بله شما بفهمید بله داره حالا در نشسته اون بغلی
دولت مجموعی دولت
مجموعه نشانهای شکست پرمور شخص درست ندارم و چه
قدرت
عالیه هم میخواهد. پس خود این مجموعه جامعه رو
بهش میگون
دولت؟
در مجموعه جامعه گرفت
پس تو خود جامعه که متشکل از چند شهره اگه یک حکومت مستقل داشته باشن بهش میگون دولت. خب شما بفرمید.
شده تعدادی از افرادی که به نحوی کار میشن اون سازمان رو یه موقع میگن دولت، یه موقع مجموعی از عناصر مثل فرزانی حکومت و قدرت مجموعی اینا رو بشن.
این سازمان شما میکردیم الان کیه؟ الان تو جامعه ما بخوام نشونش بدیم.
حکومت فعلی ما این دولت رو مجموعی ریاست وزرا و
پس قوه مجریه رو میتونیم بهش بگیم دولت منظور
قوه مجریه رو شدیم
دیگه؟
یه موقع هستم به مجموعه حاکمیت که در این هم هست نهادها و اون سرزمین و قدرت و تمام اینا رو مجموعه رو کلا بهش میان داره. یعنی وقتی میگن
شما بفهمید
دولت به اصطلاح این به اصطلاح رو خانم معاملش هست یعنی افراد رو میگیم
مجموعه کدوم افراد میگیم دولت کدوم افراد رو
افراد رو به اول به اصطلاح آمش کنم میگیم دولت این که دولت مجموعه افرادی که در آفیده قرار دارد
نه مجموعه افراد شما یه زمین مجموعه انسان ها کدوم انسان ها را انسان هایی که در رأسی چه قرار دارم
یه مملکت به این محلوی سرزایی مشخص هست حالا سرزایی خاص بگیرم بعد مشخص
بگیرم
بله یه مورد دولت به مجموعه در این منطقه جغرافیایی که سه عنصر سرزمین مردم و قوانین حاکم بر مردم رو
مردم سرزمین و قوانینش بعد قوانین رو
همین
قرارده ساکینیت میارن قرارده سبیه مسئله همشون خب نیشون به توافق نیرسیم اصلا که دولت رو یه پدیده ایست که به یک اصطلاح ایست که به سه پدیده بهش میگن دولت یک بار دولت به معنی جامعه سیاسی است یک بار دولت به معنی هیئت حاکمه است یا حکومت یک بار هم دولت به نظام سیاسی میگن دولت اصطلاحی است که برای نامیدن این سه پدیده استفاده میشه ادهی از آلمان سیاست یا گویندگان سیاسی وقتی که دولت رو به کار میبرن اصطلاح دولت به معنی یک جامعه سیاسی است و آیا هر جامعه سیاسی رو بهش میگن دولت یک سوال است چه نوع جامعه ای رو بهش میگیم دولت میگه جامعه سیاسی رو بهش میگیم دولت حزب یک جامعه سیاسی است آیا بهش میگیم دولت شهر یک جامعه سیاسی است با تعریفی که از سیاسی بودن جامعه کردیم آیا بهش میگیم دولت خانواده نیز در تعبیر ما در جلسات گذشته گفتیم دولت نوع یک جامعه سیاسی است آیا به خانواده نیز میگیم دولت؟ نه اونایی که جامعه سیاسی و دولت مینامند در تعریف دولت میگن دولت عبارت است از عالی ترین اجتماع سیاسی سلام دولت عبارت است از عالی ترین اجتماع سیاسی در اینجا با دو تا عبارت مبهم روبرو هستیم یکی از این عبارت مبهممون عالی ترینشه که به چه چیزی میگیم عالی آیا این عالی بودنمون کمیست یا کیفیه دوم با اجتماع سیاسی روبرو هستیم که به چه نوع اجتماعی در این رابطه بهش میگیم اجتماع سیاسی برای اینکه این مسئله رو باز کنیم از عبارت دوم شروع میکنیم که اول ببینیم اجتماع سیاسی به چه اجتماعی گفته میشه بعد برگردیم ببینیم کدوم اجتماع رو بهش میگفت میشه گفت عالی‌ترینش در تعریف اجتماع به این رسیده بودیم که یکی از تعریف رو که از جامعه می کردیم می گفتیم جامعه عبارت است از مجموعه روابط یه دیگه در تعریف جامعه میگن جامعه یعنی نظام از روابط که فرد با قرار گرفتن در شبکه آن با تمام کسانی که متعلق به آن شناخته میشن نسبت های پیدا میکنن و این نسبت ها در این حال هویت خاص فردی و جمعی او را در هر لحظه زمان به این میدهد یا به عبارت دیگه جایگاه اجتماعی او را مشخص میکند. ادهی از جامعه شناسان تاریخ جامعه رو گفته بودن مجموعی از روابط، یه سلسله روابط اقتصادی، یه سلسله روابط اصلا مذهبی، یه سلسله روابط اجتماعی و روابط دیگری که الان داریم توضیح میدیم. این روابط جایگاه هر کسی رو در جای مشخص معلوم میکند. روابط اقتصادی مشخص میکنه که کی خریدار هست، کی فروشنده، کی تولید کننده هست، کی مصرف کننده، کی ارز کنم که کارگر هست، کی کارفرما. در روابط مذهبی مشخص میشه رهبر مذهبی کیه، مأمون مذهبی کیه، مقلد کیه، مقلد کیه. این سلسله ارتباطات مذهبیش که جایگاه هر فرد رو مشخص میکنه. اگه ما این تعریف رو تو ذهنمون داشته باشیم و جامعه رو مجموعی از ارتباطات بدونیم، همین سلسله روابط بدونیم، مسلماً اجتماع سیاسی اجتماعی است، یعنی مجموعه انسان‌هایی است که در آن یه سلسله ارتباطات سیاسی وجود داره. اگه مجموعه روابط بگیریم، جامعه سیاسی آن جامعه خواهد بود که در آن سلسله از ارتباطات سیاسی و روابط سیاسی وجود دارد. خب این سوال پیش میاد، چه نوع روابط رو ما بهش میگیم روابط سیاسی؟ این هم یک مسئله است. خب شما میتونید بگم چه روابطی بهش میگیم سیاسی؟ از طریقه رابطه سیاسی میگیم که در آن چی باشه؟ اعمال قدرت باشه. بعد دیگه خلاف خاصی رو دنبال کن. خب شما بفرمایید.
در رابطه ما
نه، شما بگید چه رابطه رو بشمیم رابطه سیاسی؟
همون رابطه حاکمیت و یه حکومت کردن یه حاکم کننده و کسی که حکومت درش میشه، این رابطه
بشمیم رابطه سیاسی. بلاخره چه نوع رابطه است؟ در ارتباطات اقتصادی، در ارتباطات اقتصادی ویژگی اصلیش تبادله، تبادل کالاست و هدفش نفعه. در ارتباطات مذهبی ویژگی اصلیش پرستشه و هدفش تزکیه است. خب اما در ارتباطات سیاسی چه نوع ارتباط سیاسیه؟ حاکمیت که نمیشه ارتباط کرد. شما خواستی بفرمایید؟ شما بفرمایید.
این روابط سیاسی در سرنوشت زندگی انسان ها اثر میذاره. اونهایی که روابط با هم دیگه دارن، این روابط فردی ممکنه باشه، روابط اجتماعی ممکنه باشه. در هر حال روابطی که برقرار میشه بین یک گروه یا چند نفر، این در سرنوشت آیندهشون اثر داره و زندگیشون برای رشد تکامل حالا انسانی و خودشون هست یا برای رشد فکریشون هست. اونایی که خود فصلی میگم اون روابط برقرار میکنن، اون مبنا رو خودشون تعیین میکنن و مبنای اون روابط رو تنظیم میکنن.
شما قسم عمده مطلب رو فرمودید، ولی ویژگی کمش رو که به اصطلاح اصطلاحاً طرح میکنم و من یه دفعه اینجا طرح کردم و شما تشک نداشتید. البته عرض کنم که روابط رو برای روابط سیاسی چند ویژگی قائل هستن و باز اختلاف نظر وجود داره. ادعای معتقدند که روابط سیاسی آن گونه روابطی است که در آن زور و قدرت به کار برده شود. مثلا لاستل میگه که عمل سیاسی عملی است که بر اساس قدرت انجام میگیرد. هر عملی که در آن قدرت به کار برده شود و قدرت محور باشد، در اون میگیم قدرت و عمل سیاسی است. بنابراین در هر نوع رابطه‌ای که خود از هر نوع رابطه می‌دونه خودش از مقوله عمل و فعل دیگه، هر نوع رابطه‌ای که هر نوع عملی که قدرت به کار بشه رفته بشه به اون نوع رابطه میگیم قدرت سیاسی. ماکسوبر نیز همین کلمه رو میگه. ماکسوبر میگه جامعه در صورت سیاسی خونده میشود که اعضای اجرای آن به منظور حفظ و اجرای مداوم ترتیبات خیش در محدوده ارضی آن جامعه از زور یا تهدید به زور استفاده کنند. در کتاب تجزیه تحلیل سیاست صفحه 7. ببینید یک ویژگی رو رابط سیاسی رو قدرت میدونن و تقریبا میشه گفت بر این اساس اجتماعی سیاسی اجتماعی خواهد بود که 5 تا ویژگی درش باشه بر اساس این قدرت اگه بخواد باشه. اگه ما قدرت رو محور رابطه سیاسی بگیریم 5 ویژگی داره. اولا باید شبکه از ارتباطات باید وجود داشته باشه. در ثانی این ارتباطات یک طرف رهبر باشه و طرف دیگر مأمون باشن، یعنی امام و مأمون که ما داریم. و سوم که رهبران میتونن با موفقیت و مشروعیت زور رو به کار ببرن و چهارم که زور در سرزمینه مشخص به کار بگیرشه و پنجم این که زمانی این اجتماع سیاسی به صورت دولت در میاد که انحصار قدرت وجود داشته باشه، قدرت تمرکز داشته باشه، تعدد مرکز نداشته باشه، انحصار قدرت باشه. اما برای نظریه اشکالات زیادی وارده. یکی از اشکالات عمده اینه که در هر نوع رابطه سیاسی قدرت وجود ندارد، قدرت به معنی زور وجود ندارد. مثالش مشخصه، وقتی که امام از پاریس ملت رو رهبری میکنه آیا این رهبری سیاسی هست یا نیست؟ ولی درش هیچ گونه قدرت و یا تهدید به زور وجود نداره. مردم خودشون جامعه رو تشکیل میدن، نه خود جامعه رو تشکیل میدن. میگه رابطه ایست که بین رهبر و مردم قدرت وجود داشته باشه، یعنی یا زور به کار برده شود یا تهدید به زور. آیا امام وقتی که مردم رو از پاریس رهبری میکردن زور میگفتن به مردم یا تهدید به زور میکردن که شما حتما بیه تجارا؟ در صورتی که این رابطه سیاسی بود. اینجا قدرتی که اینا رو میگن من عرض میکنم اینا قدرت رو زور معنی میکنن. من تو تعریف خودم بله اینجا رو میگم که آقای ماکس وبر منظورش از قدرت همون زوره، یعنی قدرت بسیار زورش هست. خب این چیزی میتونه این حل کنه؟ بله مقصود اینه که بین رهبری و مردم، یعنی بین هیئت حاکمه، حالا این حاکمه امکان داره یک فرد باشه، امکان داره یک هیئتی باشه، معیار این رابطه فرماندهی و فرمانبری زوره، یعنی عامل زوره. هر موقع در رابطه فرماندهی و فرمانبری زور نباشه اون رابطه سیاسی نیست، رابطه اجتماعی خواهد بود. بله بله خب نه خود وظیفه اجبار نیست. آیا امام اگه کسی نمی‌رفت محروم از مسائل اقتصادی می‌شد؟ اساسا مصادر رابطه مذهبی رابطه سیاسی نمی‌دونه. حالا من همین اشکالش هم اینه، اشکال دیگه خودتون اشاره فرمودید در بسیار از رابطه سیاسی رابطه مذهبی است که وارث مذهبه و مصادر بیرون اصلا سیاسی نمی‌دونه. به معنی همون تحمیل و فشاره، یعنی پذیرش قدرت، اعمال قدرت همراه با تحمیل. خب از که در ماسفه داری می نیگه بگیم ماسفه میگیم چه جنازه گرفته قدرت چهار جنازه گرفته رابطه مردم با شاه چی بوده به چه صورت بوده الان رابطه الان میگم الان خیلی راحت دیگه الان همین الان اگه کسی از فرمان دولت حکومت نه از فرمان هیئت حاکمه اطاعت نکنه چی خواهد شد کشته الان نمیشه ولی نه کشته نمیشه ولی چی تنبیه میشه بگه کسی اگه از فرمان حکومت از فرمان هیئت حاکمه در گران فروشی رعایت نکنه چه خواهد شد؟ تغییرات حکومتی دیگه به این رابطه رو میگن ولی این رابطه او زمانی که امام در پاریس بودن وجود نداشت داشت؟ خب من اونا این رابطه رو میکنم میگن خب ببینید ما مشکل رو به این صورت حل میکنم ببخشید چون وقت من میترسم باز دیگه شروع کردیم امروز دیگه ببینید ما باید ممیز دیگری برای رابطه سیاسی بیابیم نباید ممیز رو طوری انتخاب بکنیم که جامعه نباشد یه نوع ممیز رو انتخاب بکنیم برای رابطه سیاسی که همواره وجود داشته باشه رابطه سیاسی رو اگه توجه بکنیم از خود کلمه سیاست در میاد اون عزیزان و اون نویسندگانی که میخوان رابطه سیاسی رو مشخص کنن و توش مشکل دارن علت اینه که از کلمه سیاست تعبیر درستی ندارن مگه کلمه سیاست رو یک تعبیر لغویش بکنیم و به قول لغت شناسا به کنه لغویش دست پیدا بکنیم رابطه سیاسی مشخص میشه سیاست در لغت ما در فرهنگ لغت ما به سه معنی به کار برده شده در المنجد این سه معنی رو یک جا آورده یکی به معنی به صلاح باز آوردن مردم که میگه استصلاح الخلق به ارشاد الى طریق المنجی فی العاجل علی العاجل به صلاح باز آوردن مردم به وسیله ارشاد ایشان به راه نجات بخش در دنیا و آخرت این یه تعبیرشه و در همین تعبیر ما تعبیر تربیتی است دیگه در تعبیر دیگه داریم که از سیاست فن الحکم به ادارت اعمال دولت داخلی و خارجه فن حکومت سیاست یعنی فن حکومت این تعبیر اصطلاحیشه و سوم میگه که سیاست مدینه تدبیر المعاش مع العموم علی السنن العدل و الاستقامه اینم تعبیر سومه ببینید در تعبیر اول چی داریم؟ تعبیر استصلاح و تعبیر تربیتی داریم تربیت چیه؟ تربیت غیر از تغییر و دگرگونی فردی است تربیت غیر از شدن فردی است حالا برید اون استصلاح به معنی مطلبش نگیرید حالا بیاریم یه نظر معنی عمومترش بکنیم هر نوع تغییری رو شما اصلاح بدونید تربیت غیر از تغییر و دگرگونی نیست غیر از حرکت از وضعی به وضع دیگر نیست از حالتی به حالت دیگر نیست از کیفی به کیفیت دیگر نیست از موقعیتی به موقعیت دیگر نیست پس تربیت سیاست را اگه ما یک رابطه تربیتی بدونیم در حقیقت یک رابطه شدنی داره دونسته میشه دیگه در یک نوع ارتباطی که یک شدن و یک تغییر و تحول درش وجود داره اینش این قسمش در تعبیر دوم وقتی میگیم اداره امور مملکت اداره چه چیزه امور مملکت همگی سیالن امور مملکت تبدیل به امور اقتصادی میشه امور فرهنگی میشه امور اجتماعی میشه امور مذهبی میشه امور فرهنگی امور اقتصادی امور مذهبی همگی سیالن در حال حرکتن اداره یک جسم سیال نیز همراه با حرکت خواهد بود مثل رودخونه دیگه شما یه رودخونه رو به حالت رودخونه موندنش نگاه دارید به چه صورت در خواهد اومد یعنی باید همراه باش حرکت کنید دیگه مثل حرکتش رو درست کنید شما اگه بخواید شما به شما بگن یک خیلی مثال تعبیر راحت تری به شما بگن یک گلستانی رو شما نگه دارید، ادارش کنید، اداره گلستان به چه خواهد بود؟ به رشد این گلستان دیگه، به همین شدن این، یعنی نگهداری یک موجود متحرک و زنده و متحول، اینی که مسیر حرکتش رو درست بکنید. پس بنابراین در خود اداره امور مملکت باز یک نوع حرکت و شدن وجود داره. او تعبیر سوم رو به کار می‌برم. تعبیر سوم میگه تدبیر معاش معل عموم علل سنن عبد و استقامت. خب تدبیر معاش مردم یعنی دو نوع تدبیر معاش داریم. یک بار اینه که شما پدری برای فرزند خودش تدبیر معاش میکند، فرزند در خونه هست، میگه میخوابه یا طفولیتش رو میگذرونه، پدر نان شبش رو تعیین میکنه. آیا دولت اینگونه برای مردم تدبیر معاش میکنه؟ همچنان مثلا فرزندان کبوتر که در لانه هستن پدر مادر برشون از اوغو میارن، دولت اینجوری برای مردم تدبیر معاش میکنه؟ یعنی سیاست اینه؟ یا نه دولت یعنی حیات حاکمه و نظام حکومتی، یعنی کلمات رو شما زیاد توجهش نکنید تا برسیم به استاندارد ثابتی. حیات حاکمه در تدبیر معاشش طریق حرکت مردم رو اصلاح میکنه، به نظام اقتصادی نظم میده، سلسله مراتبش رو مشخص میکنه تا هر کسی در اون چارچوب به فعالیت اقتصادی خودش بپردازه. این خیلی فرق داره با اینکه نان شب برای مردم تهیه کنه. درست جان بفرمایید.
اینجا اولا بین با تعبیر لغوی رابطهشون رابطه اهم و خاص این میگم معاش، نه معاش تنهایی ارتجاع باشه، سکر در خانه باشه، من نون واسه شدنم، آب واسه شدنم، نه نیست، معاش زمینه به سر آماده کرده به زمینه هست، تا ادامه حیات بدانه، این
بله، چی شد؟
پس متوجه ازم نشد،
من
رابطه این دو بس با اون آقای حجم آقا، اما خصه از اون دو بس ما در نمیاریم که تایید حجم آقا باشه.
نه حالا من که تایید نکردم، من که از اولم بعدش نه حالا ایسته ببینید، من عرض کرده بودم نظر ماکس وبر ممیز درست نیست، یعنی معیاری که ماکس وبر انتخاب کرده معیار قدرت معیار درست نیست. ما باید یک معیار اعمی رو در بیاریم. برای یافتن معیار اعم رفته بودم لغت شناسی سیاست که ازش یک معیار اعم در بیارم. مطمئن هم در عرضبندم در راستای فرمایش جناب عالی ببینید، در هر نوع تدبیر معاش یک نوع بردن هست، یک نوع شدن باز هست. تدبیر معاشی که نظام سیاسی میکنه برای جامعه، تدبیر معاشش به این صورت هست که نظام جامعه رو طوری قرار میده که مردم در چارچوب خاصی به تدبیر امور اقتصادی بپردازن. مثلا به طوری سعی میکنه صنایع مادر رو در مملکت ترویج کنه، سعی میکنه مثلا صنایع کشاورزی ترویج میکنه، سعی میکنه مثلا حالا معاش رو اگه صرفا مادی بگیریم، یعنی فرض کنیم معاش صرفا اقتصاد باشه که اینم جای بحث داره. به هر حال من میخواستم از این ست واژه تعبیر عام، یعنی یک ممیز عام در بیارم، یک معیار عام، و اون اینه که در هر سه این ممیز ما یک شدن وجود داریم. در هر سه ممیز، در ممیز اول، در این سه مرابطه، در استثبات شدنش محرزه، در اداره هم عرض کردم که باز درش مستطره ولی قابل یافتنه، و در تدبیر معاش هم باز مشخصه. پس بنابراین رابطه سیاسی رابطه است که در آن یک شدن وجود دارد. این رابطه است، مشخص شد؟ خب در هر نوع شدن همواره دو طرف باید وجود داشته باشن، یکی شونده و یکی برنده، یکی امام یکی مأمون. پس رابطه سیاسی رابطه‌ای خواهد بود که در آن یک نوع شدن و یک نوع رفتن، یک نوع رهبری و رهروی وجود داشته باشه. این چه رابطه سیاسی؟ پس اجتماع سیاسی چه خواهد شد؟ اجتماع سیاسی اجتماعی خواهد شد که در آن یک نوع رابطه رهبری، رهروی، فرماندهی و فرماندهی وجود داشته باشد. این میشه اجتماع سیاسی. من از کلم بگم ممیز نیست. حالا این شدن و این بردن، این رهبری، این رهروی امکان داره دو حالت داشته باشه، یا مبتنی بر زور باشد یا مبتنی بر صلح، یا مبتنی بر اراده یک طرف باشد طرف دیگر تسلیم شود، یا مبتنی بر خواست هر دو طرف باشد، یعنی هر دو طرف با هم بر این رفتن و در این شدن وجود داشته باشد، یا اینکه یک طرف زور نداشته باشد هم بی‌تفاوت باشد. مثالی براتون عرض میکنم خدمتون، دوران نظام شاهنشاهی، نظام شاهنشاهی که همیشه زور به کار نمی‌برد، که این زمان مردم سکوت میکردن، یعنی بی‌تفاوت بودن، ولی اون رابطه شدن و از کنم بردن، رهبری رهروی وجود داشت. خب یک زمان هم زور به وجود میاد، از سال مثلا فرض کنیم که 48-49 رابطه شاه با مردم و رابطه هیئت حاکمه با مردم مبتنی بر زور شده بود دیگه، سواق قوی شده بود، فعال شده بود و جدی برکنه. و در سال 38-39 واقعا رابطه هیئت حاکمه با مردم مبتنی بر زور بود. در سال 32 بعد از کودتای شاه رابطه مردم مبتنی بر زور بود، نبود که نظام ببینیم، نظام رهبری رهروی بود، یعنی نظام اقتصادی رو اجازه بکنید. حالا نه، اون استثنا رو من از کدوم معنی مطلوبیت نگیرید دیگه، یه مقدار از کدوم من داشتم معنی تربیتی در میدم و تربیت به معنی بد و خوبش داره، من این رو از اولم یه استثنا زده بودم. ببینید در سال 38-39 یا در سال 32-33 نظام شاه نظام اقتصاد رو داشت به سمت خاصی میبرد، نظام فرهنگی رو به سمت خاصی میبرد، نظام اجتماعی جامعه رو به سمت خاصی میبرد و گاهی هم مردم راغبانه برخورد میکردن. یه واقعیتیست دیگه، زور پس تنها معیار نمیشه گفت. و این آرا این در مثال در سیاست یه مداری ما گاهی از فرعون مثال میزنیم، گاهی از موسی. یک شما یه دفعه نگه شما این دو تا رو دارید با هم در این حالتی موازی. حالا در همین رابطه امام رو داریم تو پاریس. امام در پاریس وقتی با مردم داره رهبری و رابطه، چه نوع رابطه‌ای؟ حالا امکان یه رابطه مذهبی داریم که معنی مقلد و مقلد اون یه واسه، ولی جوهری اصلا جوهری چی بوده؟ سیاسی بوده. معنی رهبری رو به سمت خاصی بردن بوده و به جهت خاصی هدایت کردن بوده. در اون یک نوع شدن بود. آیا مبتنی بر زور بود؟ نه. پس بنابراین رابطه سیاسی رابطه خواهد بود که در آن یک رهبر و یک رهرو، یک رهبری در پیما بین باشد. حالا این امکان داره صالح باشه و امکان داره مفسد باشد، امکان داره مبتنی بر زور باشد و امکان داره مبتنی بر اراده باشد. این میشه رابطه سیاسی. پس قسم دوم رو ما جواب داریم. میگیم قسم اول، اگه اجتماع سیاسی اجتماعی باشه که در آن یک رهبری و رهروی وجود داره و یه امامت و یک مأمون بودن وجود داره و یک امام درش وجود داره، به این حساب که ما خانواده رو هم داریم جامعه سیاسی خواهد بود دیگه، غیر از اینه؟ جا خانواده جامعه سیاسی است. اصلا دیگه چند جلسه داریم میگیم که همه جامعه جامعه سیاسی خواهد بود. این کلمه عالی ترین به کدومش میشه گفت؟ یعنی عالی ترین به چی برمیگرده؟ ما چند جامعه سیاسی داریم. اولین جامعه سیاسی که از ارسطو تا کنون کسی کاملا ردش نکرده که جامعه سیاسی، این جامعه سیاسی است، خانواده است. خانواده جامعه است که به نظر ارسطو بر اساس دو نیاز به وجود اومده. یکی بر اساس، به نظر ارسطو دارم عرض میکنم، به نظر ارسطو یکی بر اساس نیاز جنسی و خواست و غریزه انسان برای تداوم نسل، یکی به این به وجود اومده. یکی این که در خانواده دو نفر گرده هم آمدن که یکی جوهرن و ذاتن فرمانبر آفریده شده و نمیتونه خودش اداره کنه، و یکی ذاتن و جوهرن خداوند او رو فرمانده آفریده. اصلا در نظر ارسطو رابطه بین برده و صاحب خونه بوده. میدونی در نظام خانوادگی یونان نظام بردهداری بوده، زن نیست باز برده محسوب میشد. این هم جهالت رو تو ذهنش بوده. اون نوع نیاز اول رابطه سیاسی ایجاد نمی کنه، صرفا رابطه اخلاقی است و رابطه از مقوله غیر سیاسی و مقوله اجتماعی است. اما رابطه نیاز دوم که رابطه فرماندهی و فرمانبری است، که یک قد فرمانده آفریده شدن یک قد فرمانبر، این رابطه سیاسی ایجاد میکنه. پس بنابراین جامعه سیاسی، خانواده یک جامعه سیاسی است دل بداهه که در اون یک قد فرمانده آفریده شدن یک قد فرمانبر. اما اینو نمیشه بهش گفت عالی ترین جامعه سیاسی. دومین جامعه سیاسی که داریم که بر خانواده غالب هست، یعنی حکومت میکنه بر خانواده، رؤسای خانواده زیر نظر رئیس اون جامعه هستن، ده هست، ده یا روستا. در روستا نیز برای بهتر زیستن و برای رفاه بیشتر ایجاد شده. در روستا کم کم روابط از مقوله اخلاق میاد بیرون، از مقوله غرض جنسی برای تداوم نسل میاد بیرون، یک مقوله نیاز اقتصادی میشه، یک مقوله نیاز فرماندهی و فرمانبری. پس بنابراین دومین جامعه سیاسی که ما داریم که از جامعه سیاسی اول که خانواده باشه برتره، دین خواهد بود. اما این نیز عالی ترین جامعه سیاسی به نظر شما هست؟ نه. چرا؟ چون هر روستا و دین خودش عضوی از جامعه بزرگتر است به نام شهر. شهر رو به دو تعبیر میگیریم همیشه، یکی به تعبیر جامعه مدنی یعنی افراد متشکل و متراکم در محدوده مشخصی، یکی به معنی شهرستان که امروز ما میگیم شهرستان، معنی یک مرکز متشکل و حوالی و قلمرو محیطش که شامل چند تا بخش و روستا میشه. شهری که ارسطو در کتاب سیاست میگه، شهر به معنی دومش هست، به معنی شهرستانه، که هر مجموعی از روستاها جمع میشن و تشکیل یک شهر رو میدن که زیر نظر یک هیئت عالی اداره میشن. ارسطو این جامعه رو جامعه سیاسی میدونه و کاملترین جامعه سیاسی میدونه. چرا؟ علت داره. علت این که ارسطو معیار جامعه سیاسی رو خودکفایی اعلام میکنه. میگه جامعه سیاسی، عالی ترین جامعه سیاسی، جامعه ایست که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی که خیلی کم، و از لحاظ اقتصادی و امنیتی بتونه خودش رو اداره کنه. در زمان یونان باستان که در زمان ارسطو بوده، شهر، هر شهر حکم کشور بوده. این همین کشوری که الان ما داریم، اون موقع هر شهری. چرا؟ چون یونان اساساً یک منطقه جزیره‌ای بوده و با اون وسایل و تکنولوژی و ارتباطات اون روزی امکان برقراری ارتباط مستمر از جهت برقراری امنیت و سلطه وجود نداشت. بنابراین هر شهری برای خودش یک مرکز حکومت مستقل داشت. بنابراین ما همین یونان به این کوچیکی که الان هست، حالا شاید مثلا در اون دوران یه مداری قلم رو بهش فرم میکرد، ولی بعدی از همین حدود بوده، 153 تا کشور رو تشکیل میداد که ارسطو در کتاب اصول حکومت آتن اونجا یادآور میشه که من برای 153 تا کشور قانون اساسی نوشتم که فقط الان مال آتنش مونده. آتن که خودش یک شهر حساب میشد و یک کشور. پس بنابراین معیار عالی ترین در اون جامعه چیه؟ خودکفایی، خودکفایی اقتصادی و خودکفایی امنیتی. اما امروزه میبینیم که شهرها عالی ترین جامعه سیاسی نیستن، بلکه مجموعی از شهرها با هم ارتباط برقرار میکنن و تشکیل یک جامعه بزرگتری به نام کشور میدن، به نام کشور میدن. و امروز عالی ترین جامعه سیاسی کشور رو میزنن. علتش چیه؟ علت این که کشور عالی ترین جامعه سیاسی چیه؟ علتش اینه که ما عرض کردیم جامعه سیاسی جامعه ایست که در آن یک رابطه سیاسی وجود داشته باشد. در هر جامعه سیاسی یک رهبر و یک عده تئوری وجود دارن. عالی‌ترین شما به همین رابطه بگیریم، عالی‌ترین جامعه سیاسی آن جامعه است که در آن ارتباطات سیاسی به مرحله رشد خودش برسه، به مرحله آخر خودش برسه. خب به مرحله آخر خود رسیدن ویژگیش چه خواهد بود؟ حالا شما بفهمید. آره ما گاهی این وسط درک دفعه خب اون برداری که اوورکوت داره گوشه نشسته این نه نه این اینجا برداری هم شما که دست بلند کرده برداری عالی ترین روابط سیاسی در یک جامعه چیه؟ چه نوع رابطه سیاسی رو میگیم عالی ترین رابطه؟ خب شما که اعلام آمدگی فرمودید نه چه نوع رابطه ایست؟ بالاخره ویژگیش چیه؟ هر نوع رابطه امت امامتی رو نه هر نوع رابطه امت امامتی رو گفتیم رابطه سیاسیه. چه نوع رابطه عالی ترینش میشه؟ نه دیگه اون نوعشه، کیفشه، میزانش چقدر باشه. نه دیگه عرض کردیم اینا عالی ترین کیفی حساب عالی ترین کمیشو بگیرید. حالا من یه راه نمایی کم رو در نظر بگیرید اینجا کلی منظورتون چه؟ بس نراجه رو گفتی ولی لفظش رو نگفتی. لفظش چی میتونه؟ نه فراگیری هم باز بس نراجه بوده. شما بفرمی اصلا بالاتر از امام اون جامعه امام دیگری نباشد. این ممیز عالی‌ترین رابطه سیاسی است. در رابطه ای میتونیم بگیم عالی‌ترین رابطه سیاسی که در رابطه امت و امامتی امام جامعی مأمون امام دیگر نباشد. امام یک جامعه مأمون امام جامعه دیگر نباشد. من داشتم همینجور میگفتم توصیفات رو میگفتم اگه کسی دقت میکرد میگرفت مطلب رو. من یک بار از زبانم حتی در رفت گفتم رئیس خانواده متبع کتخدای ده. رئیس خانواده پیرو کتخدای دهه، یعنی رئیس و امام ده بر امام خانواده امامت دارد. امام خانواده مأموم امام ده حساب میشه. امام ده به نوبه خودش امروزه مأموم بخشدار حساب میشه دیگه، و امام بخش که امروز بخش داره مأموم فرماندار یا امام شهرستان حساب میشه. و همینطور سلسله مراتب تعیین میکنه تا در یک جامعه‌ای که بالاتر از امام اون امام دیگری وجود ندارد. هرگاه در رابطه امت و امامتی این امت امامت معنی قداست نگیرید، چون معنی امامت معنی حرکت توش هست بعدا توضیح میدم خدمت من لذا این لفظ رو به کار میبرم. در هر نوع رابطه امت و امامتی، در هر نوع رابطه ریاست و مرعوسی که بالاتر از رئیس رئیس دیگر نباشد، اون نوع رابطه عالی‌ترین نوع رابطه سیاسی است. پس بنابراین عالی‌ترین اجتماع سیاسی چه اجتماعی خواهد بود؟ در آن اجتماعی است که در اون اجتماع یعنی بر امام اون اجتماع امام دیگری نباشد. خب امروز این چه نوع جامعه است؟ کشور دیگه. یعنی امروز بر کشور، بر اینکه شما تعریفتون میفرمایید باید خوب تو علت ها مهمه که ما بگیم مجموعه از انسان ها که داره اینا باشن اینا باشن، این جوهره مطلب رو نمیرسونه. من فرمای شما رو قبول دارم، این صورت قضیه است. امروز کشور یعنی مجموعه انسان هایی که در سرزمینی به نام کشور در یک قلمرو معین زندگی میکنن، بر امام اینها در یک جامعه امام دیگری وجود ندارد. حالا این کشور یعنی این جامعه امکان داره مردم فیجی باشن که 750 هزار نفر جمعیت دارن، امکان داره مردم کویت باشن، امکان داره که مال چین باشن که 1,000,000,000 جمعیت داره. ممیز کمیت نیست، ممیز کیفیت هست، و اونم کیفیت هم رابطه سیاسی است، و رابطه سیاسی هم بر اساس امام بودنشه. شما یه سوال داشتید بفرمایید.
اقتصاد با هم
خب الان من داشتم همین توضیح میدم ان شاء الله خدمت شما. بله البته کودتا شد، این کودتا قصد استقلال داره. اگه من نام فیجی رو که گفتم اشاره به نه اشاره به جایی، اگه فیجی استقلالش رو به دست می آورد، من البته فیجی نیست که استقلالش رو به دست نه. این نه. حالا من همین رو دارم توضیح میدم، این انشاءالله باز میکنم شما. از کنم که دو تا سوال به جایی کردم برادره و هر دو رو خواستم جواب بدم. اولیش این که امروزه ما کشورهای زیاد، شما که الان این سوال از شما که گفتید که کشور حالی تن جامعه سیاسی است، امروزه که میبینیم که شافعت که اگر امام عربستان حساب بشه که خودش متبعی امام نیویورک دیگه، واشنگتن دیگه، این چیز خواهد شد؟ اینجا دو حالت وجود داره، یک بحث از لحاظ حقوقی هست، یک بحث از لحاظ حقیقی سیاسی. از لحاظ حقوقی، در حقوق بین الملل هر جامعه سیاسی دارای حاکمیت هست. حاکمیت یعنی کسی بیرون از مرزی حق دخالت در امور داخلی جامعه دیگری رو نداشته باشد. این یک. در ثانی اگر کشوری حق و حاکمیت داشته باشد، حاکمیت داشته باشد، در صحنه بین الملل از حقوق مساوی برخوردار هست. بنابراین حق از کنم که حق رأی آقای فهد و ریگان یکی خواهد بود علاوه حقوق بین الملل. این مقوله حقوقش. اما مقوله حقیقش چه؟ به اینجاست که پای سیاست مداران لنگ میزنه، اینجاست که پای سیاست مداران لنگ میزنه که الاز حقوقی تحلیل میکنن و مثلا افغانستان رو یک کشور حساب میکنن. بیخ گوشمون دیگه، بغل دستمون. از لحاظ حقیقی بسیار از اجتماعات سیاسی که الاز حقوقی برایشون امام دیگری نیست، بر امام موافق و امام اونها، الاز حقیقی اینا متبع امام دیگری هستن، پس بنابراین عالی ترین اجتماع سیاسی نیستن. خیلی راحت دیگه، آیتن اجتماع سیاسی نیستن، پس به اینا نام دولت رو نمیشه گذاشت. در افغانستان فعلی نمیشه نام یک دولت رو گذاشت. بر عرض کنم که عربستان فعلی به طور نسبی نام یک دولت رو نمیشه گذاشت و بنابراین نوع رابطه، رابطه نسبی خواهد بود. رابطه سیاسی رابطه نسبی است، یک رابطه مطلق نیست. هر نوع رابطه سیاسی رابطه نسبی است. در هر نوع رابطه نسبی یکی از ویژگی‌هاش اینه که قابل افزونی و کمی هست دیگه. پس بنابراین این جوامعی که ما امروز فکر می‌کنیم یک عده‌شون عالی‌ترین اجتماع سیاسی هستن، بعضیشون عالی‌ترین اجتماع سیاسی واقعا نیستن و نمیشه نام دولت رو به لحاظ سیاسی برای اینا گذاشت، ولی اینکه حقوقا سیاسی باشه. اما سوال دومی که برادرمون فرمودن که امکان داره چند تا کشور دارای رؤسای جمهور مستقل باشن، نظام سیاسی مستقل باشن، ولی دارای ولی فقیه واحدی باشن. ولایت فقیه ولایت مذهبی نیستن ها، ولایت سیاسی هست. اگه چند تا کشور ظاهرن هنوز که به وجود نیومده، انشالله میاد و اگه انشالله بیاد دیگه چند تا نیستن، یک واقعیتی است. اگه چند تا کشور به وجود بیان که دارای ولایت فقیه واحدی باشن، آن چند تا کشور دیگه چند تا عالی ترین اجتماع سیاسی نیستن، در به مساوی چند تا شهر هستن زیر نظر یک استاندار. توجه میکنه؟ و ما هیچ ابایی هم نداریم از گفتن این حرف و ما در پی راه اندازی هم چه اجتماعی هستیم دیگه. اگه اون حضرت که بیاد دیگه همینه دیگه، حضرت بیاد چی میخواد؟ میخواد این کشور باشن؟ نیستن دیگه. مرز رو چی تشکیل میده؟ یا قرارداد یا کوه یا رودخونه دیگه. اینا هم قابل عبور هم دیگه، قرارداد قابل پاره کردن، کوه هم قابل عبوره، رودخونه و دریا هم قابل عبور دیگه. پس بنابراین اینا اگر تشکیل بشن اینا هم به نوعی نسبی، حالا ما در ولایت حق شما میفرمید، ولایت جورش که الان وجود داره دیگه، ولایت جورش یک کرملینی بر 8 کشور اروپای شرقی داره حکومت میکنه دیگه. ترجمه کنه، آیا اونا دولت حساب میشن؟ آیا چکسلاوی فیر میشه بهش گفت دولت؟ نمیشه. پس بنابراین عالی ترینش نیستن دیگه. نه، ولایت ما ولایت سیاسی است، ولایت مذهبی جدا سیاست نداره ما. این دیگه در قوم نباید گفته بشه. ولایت مذهبی خب الانش هم شیعیان پیرو به ولی هستن دیگه، اون که کار نداره مثلا. بحث ما دعوا سر ولایت سیاسی است. بله؟
شبه
مستقیه است
که آرزوی جامعه
کجا؟ بله، شما پیداش کنید دیگه. و ما در صدد ایجاد عالی‌ترین جامعه سیاسی هستیم که به قول فارابی رئیس دوم امامش خواهد بود، که رئیس دوم در لفظ فارابی به یک معنا امامه، به امام معصوم میرسه، یا رئیس اول به یک لفظی که اگه ما امام رو هم با جبرئیل مرتبط بدونیم اون وقت رئیس اول با عبارت فارابی خواهد شد. و ما در پی رو اندازی او دولت هستیم دیگه، که بر امام در اون جامعه امام بیاد که با عقل فعال در ارتباط باشد، که عقل فعال نیست زیر نظر سبب دوم حرکت میکنه. ما در صدد اون هستیم. بس بنابراین عالی ترینی شما اون میدونیم، ولی فعلا رو ما داریم عرضون. پس به این رسیدیم که عالی ترین جامعه سیاسی جامعه است که در آن روابط سیاسی، رابطه سیاسی به مرحله آخر خودش برسه، و رابطه سیاسی زمانی به مرحله آخر خودش، یعنی به مرحله عالی ترین مرتبه خودش میرسه، که بر امام اون جامعه امام دیگری نباشد. با این تعبیر میتونیم بگیم عالی ترین اجتماع سیاسی که دولت میگیم امروزه همون اجتماعات سیاسی هستن که در یک قلمرو مشخصی علاوه بر حقوقی عرض میکنم، حقیقی که گفتم نسبیه، حقوقی در یک کشور سکونت داره. این یک تعبیر از دولت هست. اگه ما دولت رو به این تعبیر بگیریم، همونطوری که برادرها اشاره فرمودن داره عناصر متعددی هست. یکی اینکه جمعیتی هست، یکی که امامی باید باشه، یکی اینکه رابطه سیاسی باید باشه، یکی که قلمروی باید داشته باشه. اینا دیگه از مختصاتش هست، در تعریف نمیخوایم این رو بگنجانیم. اگه سوالی نداریم ما دومی تعبیر رو هست.
جایی
که در یک جامعه رو دولت بررسی کنیم، می‌بینیم که انسان‌ها بر اساس نیازهایی که نسبت به دیگران دارن قاعدتاً نیازهایی تشکیل می‌دهند. یکی از نیازها مثل ما دولت.
حالا اجازه بدید من دو تا تعبیر دیگر رو بگم، بعد بگم اینا فردا. اما دومین تعبیری که از دولت میشه به معنی هیئت حاکمه هست، و هیئت حاکمه همون تعبیر حکومت رو برش داریم. به تعبیر دوم دولت هیئت حاکم است، یعنی سازمان سیاسی اداره کننده ی جامعه. بله بفهمه. چه فهمیدی؟ بله. این رو قسمت دوم فرمایشتون من متوجه نشدم.
کشورهای مختلف رو با هم بزنید.
بله.
بعد عالی‌ترین جامعه سیاسی
میشه. از کدام عالی‌ترینش صرفا رابطه سیاسی است که هر کدومی اگه در ارتباط با هم بسنجید، اونی که قدرت بیشتر دارد، یعنی اونی که امکان امامت بیشتر دارد، ترجمه کنی؟ ولی اگر جدا از هم بخواهیم بسنجید، هر کدومشون عالی ترین هستن، اجتماع سیاسی هست. ولی امروزه الان من میرسم که قسمت اشکالی که بر اون نظیره هست رو خدمتون ارزم. ایدی از علوم سیاسی، در علوم سیاسی وقتی میگن کلمه دولت، دولت به معنی سازمان سیاسی اداره کننده جامعه است. ما برای این مطلب مجبوریم که سازمان رو یه مقداری باز کنیم. سازمان همواره به مجموعه گفته میشه که متشکل از سه ویژگی هست. یک، در هر سازمانی عده انسان و جمعیت وجود دارن، یعنی نفر فرد. تشکیل دهنده هر سازمانی وجود نفر هست، فرد هست. دومی که در هر سازمان یک عرض کنم که دستگاه و ماشین اداری وجود داره. و سوم اینه که در هر سازمانی باید یک سلسله مراتب وجود داشته باشد، یعنی نظم، ظهورش به صورت نظم. با این تعبیر دولت مجموعی از قوای مقننه، مجریه و قضاییه و ماشین اداری که اینها دارن. و الان مثلا بر حدود از 1,200,000 کارمند داریم در ماشین دولتیمون. با این تعبیر دولت عبارت خواهد بود از مجموعه ادارات و نهادهای قضایی، سیاسی، نظامی و اداری. این تعبیر هیئت حاکمه براش رساتر هست. امکان داره که در دولت به این تعبیر ما سه قوه جدا نداشته باشیم، یک قوه بیشتر نداشته باشیم. مثلا در زمان خلفا یا در زمان نظام های دوران قاجار ما مثلا تفکیک قوا رو نداشتیم دیگه. یک فرد بود، آقا محمد خان، هم قوه مقننه بود، هم قوه مجریه بود و هم قوه قضاییه دیگه. ولی جوهرش این سه تا قوه، یعنی این سه تا فعل درش بود، این سه تا فعل رو خودش به تنهایی انجام میداد. اگه دولت رو به معنی سازمان اداره کننده بگیریم، گاهی این سازمان حتی امکان دارد یک خاندان سلطنتی باشه، عبارت از پدر و چند فرزندش که در بینشون یک تشکلات، یک ماشین اداری دارن خیلی بسته و یک جمعیت 4-5 نفره رو تشکیل میدن و یک سلسله مراتبی هم در بینشون وجود داره. این یک تعبیر از دولت است. اما این تعبیر از دولت کم کم به اصطلاح به قول منطقیون منقول شده. چرا؟ چون معمولا نمود این سازمان همیشه همواره قوه مجریه است. در طول تاریخ مردم با قوه مقننه کمتر سر و کار دارن. الان نیز در آمریکا، حتی در از کنم که پارلمان ترین قوای حکومتی در کشورهای اروپایی، مردم با قوه مقننه کمتر سر و کار دارن. قوه مقننه را اصلا گوی سیاسیش نمیدونن، گوی هیئت حاکمش نمیدونن، به عنوان یک آدم، به عنوان نهاد در کنار هیئت حاکمه فرض میکنن. قوه قضاییه نیز اینچنین فرض میشن باره. چرا؟ چون مردم وقتی که باش برخورد میکنن به عنوان امر حکومتی برخورد نمیکنن، به عنوان حل اختلاف و دعوای فیما بین برخورد میکنن. چون قوه مجریه است که مردم باش سر و کار دارن و بیشتر هم با اداریه ها و نظامی ها سر و کار دارن، این یه منقول در این صورت گرفته که قوه مجریه به جای هیئت حاکمه معمولا دولت نامیده میشه. و لذا اینه که ما در تعبیراتمون گاهی قوه مجریه رو بهش میگیم دولت. حتی این کاربرد از وقت زیاد مورد استفاده قرار گرفته، به کابینه دولت میگن دولت، بین به حیات وزیران، بین رئیس جمهور میگن دولت. پس بنابراین این اصطلاحاتی که ما داریم که قوه مجریه دولت، عرض کنم که خودم کابینه چند وزیره دولته، اینا فقط یک صورت منقوله. اصل قضیه اینه که هیئت حاکمه را ادبی بهش میگن دولت. بسیار آیه
آیه
بله
دولت ایران است، دولت ایران قانون تعالی جاری کنه. یعنی واقعا
که میگیم دولت منظور دولت ایران قانون تعالی جاری کنه. یعنی واقعا که میگیم دولت منظور دولت های مؤسسه نظامی که میگیم مثلا در رابطه با مثلا اقتصاد تحصیلی. بله. یعنی این نمیاد. حالا من اجازه دین آخر کلمه خدمتتون عرض بکنم که کاربرد اینا کجا هستن با هم دیگه. البته در کتاب آیه عاملی خود ایشون سر تعریف دولت گیر میکنه. اونجایی که داره عنصر روانی دولت رو توضیح میده، دولت رو به معنی هیئت حاکمه میگیره، نه به معنی ساخت سیاسی که اول خودشون تر میکنه. حالا کتاب ها رو اینجاشون زفت هست دیگه. از کنم که در این عبارت مثلا تعریفی که آقای ارسطو داره برای دولت، میگه که دولت هیئت مدنی یا گروهی از افراد که به موجب قانون اساسی کشور حاکمیت آن را اعمال میکنن. همون هیئت حاکمه رو مد نظرش هست. یا در تعریف دیگری که داریم، همین تعریفی که برادرها تازه اشاره فرمودن قبل از آغاز بحث، دولت رو سازمان سیاسی که میدونن که بر جمعیتی در قلمرو معین حکومت میکنه. خب اینجا قلمرو رو بهش اضافه کردن. ولی در تعریف دیگری از دولت، اون رو منحصر کردن که بتونه تأمین عدالت بکنه. سن اگوستین میگه که دولتی که نتونه تأمین عدالت بکنه از یک دسته اشرار هیچ فرقی نداره. پس بنابراین ممیز دولت بین هیئت حاکمه اینه که بتونه تأمین عدالت بکنه. ولی به طور کلی در این ویژگی دولت همون امامی است که ما عرض کردیم. حالا این امکان داره این امام فرد باشد یا امکان داره این امام جمع باشد. جوهره دولت در این تعبیر امامته. خاصیت دولت امام بودنش است در این تعبیر. و این تعبیر رو امروزه، یعنی برای اینکه جدا بکنن و از قدیم هم رسم بوده، این کلمه امروزه رو نگیم، این تعبیر رو بهش میگن حکومت. وقتی حکومت میگیم با این کلمه مترادفه، با این کلمه مترادفه. و بسیار از اونا که ترجمه میکنن از انگلیسی به فارسی در اشتباه میکنن بین استیت که به معنی دولت هست، به معنی اولی اجتماعی سیاسی، و گاورمنت که به معنی حکومت هست، اشتباه میکنن. این رو در زبان انگلیسی بهش میگن گاورمنت، که این گاورمنت همون هیئت حاکمه است، یعنی اونایی که دستور میدن، فرماندهی میکنن. این اولی به معنی استیت هست. این دومی معنی گاورنمنت، اولی معنی استیت. این تو زبان خارجی فرق داره، تو ما یه مقداری اختلاط شده. اونا که ترجمه میکنن گاهی استیت رو به معنی دولت به این تعبیر میارن، گاهی به این تعبیر میارن، به این اشتباس. اما تعبیر سومی که از دولت هست، در اجتماع سیاسی ما عرض کردیم که در هر اجتماع سیاسی یک نظم وجود داره، یک سلسله مراتب قدرت وجود داره. نظم سیاسی همون سلسله مراتب قدرت در یک جامعه ایجاد نظم سیاسی رو در جامعه میکنه. ادعی به اجتماع سیاسی نمیگن دولت، به عامل نظام سیاسی یعنی نظم سیاسی در جامعه نیست نمیگن دولت، بلکه به خود نظم سیاسی در جامعه میگن دولت. خود نظم سیاسی هر با در جامعه یک سلسله مراتب سیاسی و نظم سیاسی به وجود بیاد که بر اساس اون نظم سیاسی که معمولاً به وسیله قوانین به وجود میاد، این تعبیری که برادر من اشاره فرمودن که مشخصه دولت یکیش حقوق و قوانینه، این تعبیر از این دیدگاست. نظم سیاسی همواره متشکل از یک ماشین اداری است، یک حقوق و قوانین و یک سری افراد که در سلسله مراتب خاص قرار گرفتن. به مجموعه نظام سیاسی و عوامل مؤثر در آن بهش میگن دولت. به نظام سیاسی، نظام سیاسی تعبیرش فکر کنم مشخص باشه. مثلا در کتاب جامعه و حکومت صفحه 38ش آقای مکاویل میگه که ما برای نظام سیاسی و عوامل آن، یعنی حکومت اولی و مؤسسات اداری و سیستم حقوق و الزامات و عضویت خاص افراد به عنوان اتباع، معتاد کلمه‌ای هستیم و کلمه‌ای که عموماً در این مورد به کار می‌بریم دولت است. دولت دارای یک قانون اساسی، یک مجموعه قوانین، یک شیوه برقراری حکومت و جمعیت اتباع است و هر وقت به تمامی این بنیاد بیاندیشیم به دولت اندیشیدیم. بفهم این تعبیرش نظم سیاسی، من همین رو عرض بکنم. نه عمل نیم، ماحصل عمل میشه. ببینید بین عمل با ماحصل عمل فرق داره. دولت، حالا همین رو میخواستم توضیح بدم خدمتون. ببینید اگه ما نظام سیاسی و دولت بدونیم، این تعبیر رو، ماحصل عمل اینه، این عملش میشه سیاست، این میشه حکومت، ماحصلش میشه چی؟ نظام سیاسی و نظم سیاسی. به نظم سیاسی و قوانین مربوط به آن، سلسله مراتب که ایجاد میکنه و دستگاه اداری و مجموعه این که این رو ایجاد میکنه، یعنی به مجموعه نظم سیاسی میگیم دولت. در این تعبیر دولت یک کیفیت خواهد بود، نه یک کمیت. دولت در این تعبیر یک حالت خواهد بود، نه یک پدیده ملموس و قابل عرض کنم اشاره. در تعبیر دیگری که در کتاب تحول انقلابی صفحه 34ش میگه که دولت به مجموعی از روابط و روابط، این خیلی مسئله است، به روابط و نهادهای خاصی است که بر تمام شؤون زندگی اجتماعی انسان، شؤون زندگی اجتماعی ساکنین یک محدوده جغرافیایی که با آن کشور نیز میگوییم حاکم است. یعنی به مجموعه روابطی که بر سیستم روابطی که بر یک جامعه حاکم است. ببینید ما در این جامعه الان یک سیستم فرهنگی خاصی داریم، یک سیستم ارزشی خاصی داریم، یک سیستم اقتصادی خاصی داریم، یک سیستم اخلاقی خاصی داریم و یک سیستم حقوقی خاصی داریم. به مجموعه این سیستم ها و نهادهایی که بر این جامعه حاکم است و ایجاد سلسله مراتب و روابط میکنه، به این میگیم دولت، نه اینکه به خود اون پیکره و سازمان بگیم دولت. بچشم. ببینید در کتاب تحول انقلابی میفرمان که دوباره بخونید، واژه استیت که آن را دولت ترجمه میکنن به معنی مجموعی از روابط و نهادهای خاصی است که بر تمام شؤون زندگی اجتماعی و معمولا نفردی ساکنین یک منطقه جغرافیایی که با آن کشور نیز میگوییم حاکم است. ترجمه کنید، یعنی به سیستم و سیستم که بازی تعبیر عمومی تریه، به یک نوع سلسله روابط خاصی که در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان ایجاد میشه، به همین سلسله روابط میگیم دولت و نهادهای خاصش. این نهاد هم بل نهادهای حاکمش به هم حکومتش. در این پدیده ببینید عمل حکومت رو، یعنی ایجاد اون حالتی که به اصطلاح وجود داره، اون نظام خاصی که در جامعه وجود میاد، اون نظام رو میگیم دولت. در این تعبیر ساخت قدرت میشه دولت. ساخت قدرت در جامعه به تعبیر رساتر است، ساخت قدرت میشه دولت. یک ساخت قدرت وقتی در جامعه ایجاد میکنه، اون ساخت قدرت رو بهش میگیم دولت، نه اینکه سازمان قدرت رو منحصرا بگیم دولت. ساخت خیلی فرق داره با سازمان ها، یه مقدار ابلاغ لفظ خودمون. سازمان داره اون سه تا مشخصه بود، ولی ساخت پیکره این سازمان رو میگن. اما در یک موزیگیری نهایی، در یک مثلا برداشت نهایی باید عرض کنیم که تعبیر دولت یه تعبیری است که برای جاهای مختلفی به کار میبره. از این که ما کدوم رو دولت بنامیم بسکیم داره که در کجا بخوایم به کار ببریم. یک بار شما لفظ مردم رو که میگید، هم مرد هم زن هم کودک هم دختر هم پسر درش مستتر هست. یک بار که لفظ مرد رو بهش میگید، مقصودتون جنس مذکره دیگه. این خیلی بسکیم داره شما کجا دارید مورد رو به کار میبرید. اگه دولت رو به معنی در صحنه بین الملل بخواید به کار ببرید، به معنی همون اولش از اجتماع سیاسی میاد، اونجایی که برادر من اشاره فرمودن که دولت ایران با دولت عراق در جنگ هست، به معنی اوله که یک ملتی با یک نظام حکومتی و با یک ساختار حکومتی و با یک هیئت حاکمه با یک ملت دیگری در جنگ. حالا شما اون واقعی قضیه یک بحث دیگه، الان ما صورت قضیه داریم ارزمون، یه دفعه نگید که ملت ایران با ملت عراق در جنگ نیست. حالا اون پیکره با این پیکره در حال جنگه. وقتی میگیم دولت ایران در سازمان ملل، این مقصود باز همون روح اول هست. اما وقتی میگیم امروز دولت در ایران تصمیم گرفت، دولت در ایران تصمیم گرفت که مثلا تعذیر حکومتی ایجاد کنه، دولت به معنی قوه مجریه خواهد. ولی وقتی میگیم که دولت، عرض کنم که در این مملکت دولت عادله است، دولت به معنی نظامه. وقتی میگیم دولت دولت عادل هست، دولت دولت جور نیست. جور و عادل میدونه یک حالت دیگه، یک کیفیت هست. پس بنابراین دولت به معنی نظام خود. پس که این داره که ما بخوایم از کلمه تو دولت به کدوم تعبیر به کار ببریم. اما در جامعه شناسی کدوم تعبیر رو به کار بردن؟ در جامعه شناسی اتفاقا به هر سه تعبیر اومده. اون مارکسیستا، حالا اون بسیار داره تعریف که دولت میکنیم به دولت چی هست. مارکسیستا و یعنی طرفداران مارکس، اونایی که مثلا مخالف دولت حاکم هستن، وقتی از کلمه دولت به کار میبرن به معنی هیئت حکومت است. اما در تعبیر به اصطلاحات هگل، در تعبیر به اصطلاحات ارسطو و در تعبیر به اصطلاحات عرض کنم که افلاطون، دولت به معنی اجتماع سیاسی است. در تعبیر روسو در کتاب قرارداد اجتماعی، دولت به معنی نظام سیاسی است، نظم سیاسی است. در تعبیر هافت در کتاب لویاتان، وقتی میگه دولت منظورش نظم سیاسی است. بنابراین در جامعه شناسی سیاسی نیز ما تعبیر واحدی نداریم. گاهی مثلا میبینید دولت رو میکوبن، منظورشون اینه. ما در کتاب ما هم دچار اشتباه میشیم، گاهی میگه ما فلانی مخالف دولت، پس میگه بشون طرفدار آنارشیزمه. یکی از، حالا من نام کتاب چون ضعف نشه سلام نیست بگم، یادتون باشه بدون ضعف بگم خدمتون، یکی از کتابا که اتفاقا زیاد هم تو جامعه رواج پیدا کرده، این دوتا تعبیر رو زیاد باش اختلاط کرده، تعبیر ارسطو به معنی دولت گفته و ازش از این استفاده کرده. در تعبیر ارسطو دولت به معنی اجتماعات سیاسی است، ولی در اینجا به معنی هیئت حاکم است. در جامعه شناسی سیاسی ما که بعداً انشاءالله بحث خواهیم کرد، هر موقع که مقصود ما از کلمه دولت رو به کار میبریم، بیشتر به معنی نظام سیاسی است. وقتی میگیم که اقتصاد بر دولت مؤثره، یعنی اقتصاد بر نظام سیاسی مؤثره. وقتی میگیم فرهنگ به معنی یک عنصر اجتماعی بر دولت مؤثره، و مسئول ما بر نوع نظام سیاسی، یعنی ساختار قدرت در یک جامعه مؤثره، نه به معنی اون اجتماع سیاسی مؤثره. ولی به طور کلی با توجه داشته باشیم که هیچ چیز کدوم از اینا از همدیگه منفک نیستن، سه تعبیر هستن در یک پدیده، در یک روح. مجموعه اینها یک وجود رو به وجود میارن، یک عنصر رو وجود میارن و اون عنصر سیاست هست. عنصر سیاست هست. اجتماع سیاسی به عنوان قلمرو سیاست هست، یعنی در عرصه ای که سیاست در این عرصه جریان میابد. حکومت به عنوان عامل سیاست هست که سیاست رو در این عرصه جریان میدهد و نظام سیاسی مسیر حرکت سیاست هست، مسیر حرکت سیاست هست که در آن مسیر و در آن ساختار سیاست حرکت می نماید. پس بنابراین همشون با هم دیگه مرتبط هستن و یک پدیده درشون وجود داره. پس بنابراین میتونیم بگیم دولت، مشخصه دولت اینه که همواره با سیاست سر و کار داره. ولذا ما همینه که ما اونایی که موضوع جامعه شناسی رو دولت میدونن این مقدار بهشون اشکال میگیریم. چرا؟ چون اگه ما موضوع سیاسی رو، جامعه شناسی سیاسی رو دولت بدونیم، به خود پدیده سیاست که در این به عنوان وجود معنوی و به عنوان وجود عینی و واقعی ولی معنوی در قلمرو جامعه حرکت میکنه، ما بهش نخواهیم پرداخت. پس بنابراین موضوع جامعه شناسی سیاسی نمیتونه منحصر به دولت باشه به هر سه تعبیرش ها. خب امیدوارم این قسمت آخر رو بهش رسیده باشه.
این ساخت قدرت در جامعه رو دولت میگوین. در قدرت های کشورهای بزرگ که سازمانهای اضافاتیشون سفارت دارن، سفارتی در کابل در شوروی، حکمه داره که خود این سازمان جاسوسی مثل سفر و شمشیر رو به همدیگه میمونن، یکی نگهدارنده یکی دیگر هست. یعنی اگر قدرت کابل نباشه، خود از هم دولت شوروی سرنگون میشه. اگر این نباشه نمیتونه اون رو کنترل کنه. اینها رو میگذاریم.
ببینید اتفاقا همین اونایی که میگن که یعنی ما نظام سیاسی رو وقت دولت دونستیم، ساخت قدرت رو امکان داره ساخت قدرت در جامعه به شکلهای مختلف انجام میگیره. یک بار ساخت قدرت در جامعه به این صورت هست که در اینجا مردم قرار دارن، در اینجا هیئت فرماندهی، حالا امکان داره هیئت فرماندهی بیاد اینجا یه نفر باشه، امکان داره یه نفر باشه. یک زمانی هست ساخت قدرت در جامعه درست عکس است، یعنی مردم در سلسله مراتب بالا قرار دارن. مقصود ما اینه که در همون در شوروی که شما اشاره فرمودید، در شوروی ساخت قدرت نظامش سوسیالیستی است، از بالا به پایینه. کاگبه در اینجا قضیه قرار داره، ولی گچرنگی که نیست اینجا. اینجا سلسله مراتب کاگبه است، اینجا عرض کنم که دفتر سیاسی حزبه، اینجا صدر هیئت رئیس است. ولی عرض کنم مثلا در سوئیس رو بخواید نگاه کنید، درست قدرت اینجاست، اون شورای هفت نفره ایالات در این پایین قرار داره. ما گفتیم ساخت قدرت رو، یعنی اون سلسله مراتبی که قدرت در یک جامعه داره به اون سلسله مراتب میگیم دولت. این سلسله مراتب امکان داره درش سازمان جاسوسی هم باشه، سازمان جاسوسی بمونه یک هیئت، یک عضو هیئت حاکمه، امکان داره نباشه. این فرمان شما رو من در ارتباط با این مطالب ندیدم. حالا سوالتون شاید من متوجه نشدم. نه شما توضیح بدید حالا، چون سوال تر شده.
اینو بردارم یا تضییبش بکنم، خود اون سلطه شوروی کلا به هم
میریزه.
این هست که حکمی قدرتی رو داره، اینکه ساخت قدرت در جامعه رو دولت
میدونه.
الان ساخت قدرت جامعه شوروی رو همین کاگبه داره.
نه خب شما من ببینید همین عرض کردم، ساخت قدرت با سازمان قدرت جدا کنید. ساخت قدرت یعنی در نظام شوروی، نظام سوسیالیستی است، در نظام سوسیالیستی هیئت حاکمه در رأس قرار داره، وقتی که هیئت حاکمه در رأس قرار داره، این بهش میگیم این ساخت رو داره. من با سازمان جداش بکنید، اگه معنی سازمان باشه بله، در اونجا خودش کاگبه امکان داره یک دولت باشه. فی الواقع در آمریکا الان دولت، اگه به معنی تعبیر دوم بگیریم، تعبیر دوم در آمریکا کاخ سفید و هیئت حاکمه نیستن، واقعا سازمان سیاه هیئت حاکمه است و کارتل های نفتی، توجه میکنه اون ساخت قدرت هست، اون یعنی هیئت حاکمه هستن. اگه شما بخواید دولت رو به معنی هیئت حاکمه بگیرید، در آمریکا به سراغ کارتل های نفتی برید و سازمان سیاه، و در شوروی به قول فرمایش شما باید سراغ کاگبه برید. اما ما گفتیم دولت به معنی ساخت قدرت هست، به معنی یک نوع نظم سیاسی است که در این نظم سیاسی امکان داره مردم بر سر کار باشن، امکان داره یک فرد بر سر باشه. به این نوع این نظام میگیم دولت. وقتی میگیم در ایران دولت جدیدی روی کار اومد، این خیلی مسئله است. این تعبیر رو شما توجه کنید، وقتی میگیم در ایران دولت جدیدی به روی کار اومد، یعنی یک ساخت قدرت جدیدی به وجود اومد. در ساخت قدرت قبلی شاه و خاندانش در رأس قدرت وجود داشتن، نظام فردی بوده، در ساخت جدید نظام جمهوری است. ترجمه کنه، یعنی به این نوع قرار گرفتن مراکز قدرت در جامعه بهش میگن دولت. یک کیفیت هست در این حالت دولت. اگر باز رسانه است من در خدمتون هستم برای توضیح بیشتر.
دولت به فرض تعبیر
نیست، موضوع جامعه سیاسی ببینید، ما عرض کردیم که موضوع جامعه شناسی سیاسی را اگر دولت بگیریم، حالا به هر سه تعبیر این پدیده مانع نخواهد بود، یعنی یک میتونیم بگیم جامعه نخواهد بود. چرا؟ چون پدیده دیگری که خود سیاست هست، رو در بر نمیگیره. یعنی اگه شما دولت رو به معنی موضوع جامعه شناسی سیاسی بگیرید، نوع حکومت رو در جامعه نمیتونید، نوع حکومت. حالا من یه مثال برات میذارم. اگه شما فرض کنید در جامعه ساخت قدرت این باشه و در جامعه ساخت قدرت این باشه، ولی اینکه این جامعه به سمت فساد داره میره و به سمت سلاح رو نمیتونید مورد بحث قرار بدید، ترجمه در جامعه غالب جامعه اروپایی غربی ساخت قدرت شاید به این صورت باشه، شاید، ولی سمتش فساده. ساخت قدرت اگه بپردازیم به خود حرکت جامعه نمیتونیم بپردازیم، به سمت حرکتش. در صورتی که جامعه شناسی سیاسی باید به سمت حرکت نیست توجه داشته باشه. در اصل تکلیف باید کلاس رو تمام بکنم، اگه صلاح میدونید جواب بدم. اللهم صل علی محمد.